فأما إذا ابتدأنا أولا وأخذنا من البسائط وسرنا على طريق التركيب إلى المركبات فنكون قد ابتدأنا مما هو أقدم في الطبع. بحث درباره مبادی برهان بود نسبت به نتیجه. شیخ فرمود که مبادی برهان نسبت به نتیجه تقدم طبیعی داره، به خاطر اینکه اونا علت هستن و علت نسبت به معلول تقدم داره. اگر علت تامه باشه تقدم بالعلیه بالوجود میگیم، اگر جزء علت باشه تقدم بالطبع. و چون معمولاً اون چه در برهان ذکر میشه یک جزء از علت تامه هست، اینه که میگیم تقدم به طبع. و این رو مقایسه فرمود با تقدم از نظر طبیعت، بنابر این که طبیعت بگیم قصدی دارد برای نظام عالم، اون چرا که طبیعت قصد دارد اون نوع هست، ولی اجزاء نوع نسبت به طبیعت مؤخر است، یعنی مقصود به تبع است یا به العرضه. در صورتی که ما در برهان از همون چیزهایی که نسبت به طبیعت غیر اعرف هست و در درجه دوم هست، در مقام تعقل از اونها استفاده میکنیم برای اینکه به عقل نزدیکتر است. از تقدمی که در اینجا ملحوظه همون تقدم به طبع است، نه تقدم اندت طبیعه. یه مقایسه دیگری شیخ میکنه به در مرکبات و بسائط. معمولا بسائط نسبت به مرکبات اندل عقل اعرف هستند. مثلا جنس نسبت به نوع اعرف، جنس بسیطه ولی نوع مرکب است از جنس و فصل. آیا در طبیعت چطوره؟ هر بسیطی نسبت به مرکب میتوان یک معیاری اندت طبیعه براش قائل شد یا نه؟ خب این بسیط و مرکب را یه وقت بسیط و مرکب عقلی حساب میکنیم، یعنی یک ماهیتی را عقل تحلیل میکنه به دو تا ماهیت جنسی و فصلی. یه وقت بسیط و مرکب خارجی است، در خارج چیزی بسیط و چیزی مرکبه. حالا مرکب از ماده و صورت خارجی یا نه مرکب از انواع مواد، موادی باید با هم ترکیب بشن تا اینکه یک مرکب معدنی مثلا به وجود بیاد. میدونید در طبیعت قدیم میگفتن که 4 تا عنصر بسیط داریم ما: آب و باد و خاک و آتش. اینها به نظر قدما بسیط بودن و سایر موجوداتی که در عالم هستند اینها مرکبات بودن. معادن را مثلا مرکباتی از این بسائط می‌دونستن و همه موجودات مادی دیگه. خب آیا میشه گفت که اندت طبیعه مرکبات اعرف هستند یا بسائط؟ شیخ در اینجا با لحن تردیدآمیزی اظهار نظر میکنه، میگه یشبه این که مرکبات اعرف باشن اندت طبیعه، به خاطر اینکه بسائط هستند که به وجود میان و با هم ترکیب میشن و ازشون مرکبی به وجود میان. تا این بسائط نباشن مرکب تحقق پیدا نمیکنه. پس بسائط مقدمه هستند برای پیدایش مرکبات و طبیعتی که قصد نظام عالم داره که نظام عالم قائم به مرکبات، بدون مرکبات که عالم به هدف خودش به کمال خودش نمیرسه. اگر عالم درش معادن نبود، نباتات نبود، حیوان نبود، انسان نبود، اینا که به کمال خودش نمیرسید. طبیعت میخواد که این موجودات به کمال خودشون برسن، یعنی اینها تحقق پیدا کنن. یشبه این که مرکبات اعرف باشن در طبیعه، یعنی طبیعت قصد اولیش تحقق مرکبات، منتها چون مرکبات بدون بساط میشن، بساط را به خاطر مرکبات میخواد. اینا میشه بگن بعدم تعبیر میکنه علل اصح، که ظاهرش این است که شیخ اون احتمال خلافش رو به کلی منتفی نمیدونه، یعنی ممکنه یک کسی احتمال بده که در طبیعت هم بساط باید باشه هم مرکبات، در عرض هم بساط هم غرض اصلی بهشون تعلق گرفته. یعنی اینجور نیست که خاک و باد و آتش و آب فقط برای این به وجود آمده که مرکبات ازش به وجود بیاد، نه، خود اینا ممکن است غرضی از طبیعت متعلق بهش باشه. این است که در اینجا تعبیر میکنه به یشبه. ولی به هر حال عند العقل بساط تقدم دارد بر مرکبات، و ما باید از بساط سیر کنیم به مرکبات. حالا اگر مرکبات اعرف باشه عند الطبیعه، که میشه نظیر اون چرا قبلا گفتیم درباره جنس و فصل با نوع، که گفتیم نوع اعرف است چون مرکب عقلی است، حالا مرکب خارجی هم بگیم باز اعرف است عند الطبیعه. در اونجا میگفتیم اجزایش اعرف است عند العقل، در اینجا هم همینطور میشه، بساط اعرف میشه عند العقل و عند الطبیعه. اگر یک کسی در اینجا بگه که بساط هم در عرض مرکبات مقصود هستند برای طبیعت، در اینجا یک تفاوتکی حاصل میشه با اون ترکیب عقلی، یعنی لازمش این است که بساط یا اعرف باشند در طبیعت، و یا اگر اعرف هم نیستند در حد مرکبات باشند، دیگه اعرفیت و غیر اعرفیت بینشون نباشه در طبیعت. ولی در اینجا هم باز خود شیخ میگه که اصح این است که بگیم مرکبات عرف هستند در طبیعه. فاما اذا ابتدعنا اولا و اخذنا من البساط و سرنا على طریق ترکیب الى المرکبات، اگر ما ابتدا از بساط شروع کنیم و بساط را با هم ترکیب کنیم و به این وسیله بریم سراغ مرکبات، فَنَكُونُ قَدْ اِبْتَدَعْنَا مِمَّاهُ وَأَقْدَمُ فِي الطَّبْ، در این صورت ما از جایی شروع کردیم که تقدم در طبع هم دارد. لَكِنْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا خَصَصْنَا بِهِ نَظَرَنَا أَعْرَفَ عِنْدَنَا فَلَيْسَ هُوَ دَائِمًا أَعْرَفَ عِنْدَنَا، اما اینجور نیست که واقعا هر بسیطی عند العقل اعرف باشه از هر مرکبی. مثلا ما ممکنه فرض فرمایید که حیوان را بشناسیم، اما بساطی که موجب تشکیل حیوان شده دقیقا نشناسیم. اینجور نیست که واقعا یک رابطه ای باشد که مرکب خارجی حتما غیر اعرف هست عند العقل، این ملازمه ای در مرکبات خارجی نداره. اون مولون جایی که ملازمه هست در مرکبات عقلی است، بین جنس و فصل با نوع چنین رابطه حتما هست که جنس و فصل اعرف هستن عند العقل، ولی در بساط خارجی اینجور نیست. یک برهان عقلی نداریم برای اینکه همیشه بساط خارجی اعرف هستن عند العقل. افراد فصل هست؟ شما میگید فصل با نو؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ بَسِيطٍ أَعْرَفَ عِنْدَنَا مِنَ الْمُرَكَّبِ، اینطور نیست که هر بسیطی واقعا پیش ما اعرف باشه از مرکب. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْبَسِيطُ النَّافِعُ لَنَا فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْمُرَكَّبِ الْمَخْصُوصِ أَعْرَفَ عِنْدَنَا، اون بسیطی که برای شناختن این مرکب خاص برای ما اعرف است، ممکنه این اعرف باشه،
اما هر بسیطی ولو هیچی هم ازش ترکیب نشده باشه، این اعرف هست از هر مرکبی چه فرقی میکنه؟ اون را باید بشناسیم، مرکبش هم باید بشناسیم. و نکون قد سلکنا سبیلا برهانیا لا محاله. به هر حال اگر از بسائل شروع بکنیم، سبیل سبیل برهانی است، برای اینکه از علت پی به معلول بردیم، ولی لزومی نداره که همیشه هر بسیطی اعرف باشه از مرکب. اون بسیطی که سبب هست برای تحقق مرکب، بله اون اعرف هست و تقدم طبیعی هم داره. فلنب هست هل البسائط اعرف و اندق طبیعه اول مرکبات. تا حالا راجع به عقلش صحبت کردیم که گفتیم بسیطی که در مرکب است اندل عقل اعرف است، ولو اینکه هر بسیطی از هر مرکبی اعرف نیست. حالا ببینیم اندل طبیعه کدوم اعرف است. فلنبحث هل البسائط اعرف اندل طبیعه اول مرکبات. فاما البسائط التي هي اجزاء من المركبات فيشبه ان تكون هي لاجل المركبات. اون بسائطی که جزء مرکبات واقع میشن، به نظر میرسد که اینها به خاطر مرکبات به وجود آمدند. فان الماده لاجل الصوره والجزء لاجل الكل. ماده به وجود میاد برای اینکه بیاد صورتی روش و مجموعاً کل را تشکیل بدهد. بنابراین میتونیم بگیم که مرکبات اعرف هستند عند الطبیعه، لانها هی الغایه لتلک البسائط. طبیعت برای تحقق مرکبات بسائط به وجود میاره، پس نظر اولیگش به مرکبات است. و هازا هو الاصح. این است که میگم این مقدار تردیدآمیزه. یشبهو تعبیر میکنه، بعدا میگه هو الاصح، نمیگه هو الصحیح. ولا یجب ان تکون الخو. حالا یک رابطه دیگری، خود اجزا نسبت به هم دیگه آیا لازمه که یک جزء اعرف باشد از جزء دیگری؟ نه، این رابطه ای نداره. ممکنه اتفاقا یه جزئی اعرف باشه، ولی لا به معنه جزء اون و انه جزء اون خاص، اون یه دلیل خاصی داشته. ولا یجب ان تکون الاجزاء واحد منها اعرف من الاخر من حیث انها اجزاء اون، بل هی سواء فی المعرفه عند الطبیعه. اگر اجزا را طبیعت برای مرکبات میخواد، دیگه برای طبیعت فرقی نمیکنه این جز با اون جز. الا ان تعتبر لبعضها خصوصیتون زائدتون الا انها جز اون، مگه یک خصوصیت خاصی داشته باشه به اون ملاک بگیم عرف هست. و اما البسائط التي هي عللون. خب بسائط یه وقت اجزاء یک مرکب هستند که داخلن در وجود مرکب، مثل ماده و صورت. یه وقت هست بسائطی است که خارج از وجود معلوله، مثل فاعل یا غایت. اینا هم بسیطن، ممکنه بسیط باشه فاعل یا غایت بسیطه. اینها چطور؟ آیا اینها اعرف هستند یا معلول اعرف هست؟ اما البسائط التي هي عللون كالفوائل والغایات فلیست به اجزاء المعلولات فیشبه ان تکون هی اعرف و اقدم معن عند الطبیعه من المعلولات التي لها. به نظر میرسد که فاعل و غایت اعرف و اقدم باشد عند الطبیعه نسبت به معلولاتی که برای اون فاعل ها و غایات ها هست. بذات علی الظاهر این غیر بذات این جار و مجرور متعلق به اعرف و اقدم است. اعرف و به ذات و اقدم و به ذات، نه المعلولات التي لها به ذات. خیلی معنای روشنی نمیشه برای این کرد. اعرفیت به ذات و اقدمیت به ذات دارد نسبت به معلولاتشون. علت اعرف به ذات هست از معلولش، غایت اعرف به ذات هست از مغیاب. فیکون البیان منها برهانیگن. بنابراین اگر ما در برهان فاعل را یا غایت را ذکر بکنیم، این بیان هم میشه بیان برهانی. لکن اما هو اقدم و اندت تب و اعرف و اندت تب معن لما هو اشد و تأخرن. این بیان را در صورتی برهانی هست که اقامه بکنیم بر معلولش، یعنی از اون چیزی که اقدم هست و عرف هست اندتر برهان اقامه کنیم. برای چی؟ برای اون چیزی که تأخر بیشتری دارد که عبارت باشه از معلولش. فَإِنْ اِبْتَدَعْنَا، تا اینجا گفتیم اِذَا اِبْتَدَعْنَا مِنَ الْبَسَائِطِ، اگر به بسائط ابتدا کنیم، یعنی بسائط را در برهان حد وسط قرار بدیم و از اونها سلوک کنیم به طرف مرکبات، گفتیم برای بیان برهانی خواهد بود. فَإِنْ اِبْتَدَعْنَا عَنِ الْمُرَكَّبَاتِ، حالا اگر عکسش بکنیم، مرکب را بخواهیم در برهان قرار بدیم و نتیجه بگیریم وجود بسائط را، این چطور؟ فَإِنْ اِبْتَدَعْنَا عَنِ الْمُرَكَّبَاتِ وَسَلَكْنَا إِلَى الْبَسَائِطِ، بگیم چون مرکب موجود است پس بسیطی هم که در ضمن او هست اون هم موجود است، مثلا اینجوری. او ابتدعنا من الجزئیات و سلکنا الى الکلیات بالاستقراء، جزئیات رو بررسی کنیم و اون وقت نتیجه کلی بگیریم به وسیله استقراء. آیا این میشه برهان؟ فانا نکون مستدلین غیر مبرهنین، این کار ما استدلال است، برهان نیست، یعنی مفید یقین نیست. و یکون قد اتفق ان کان الاعرف عندنا هو الاعرف عند الطبیعه، وقتی ما از مرکبات سیر میکنیم به بسائط، چیزی اعرف است برای ما که عند الطبیعه هم اعرف است و اون مرکب است، گفتیم مرکب اعرف بود عند الطبیعه. اگر اتفاق افتاد که یک جای مرکب برای ما معلوم است و بسیط معلوم نیست، پس از چیزی شروع کردیم، آغاز کردیم که هم برای ما عرف است هم عند الطبیعه عرف است، برخلاف اون جای قبلی که برهان بود، گفتیم از چیزی شروع میکنیم که عرف عندنا هست ولی عرف عند الطبیعه نیست. و یکون قد اتفق، اینجور اتفاق میفته که اونی که عرف عندنا هست عرف عند الطبیعه هم باشه، در چنین موردی که برهان نیست و فقط یک نوع استدلاله. فیجب ان تتحقق هذه الاصول على هذا المأخذ، این اصولی که در کلا در تعلیم اول آمده باید به این ترتیب شما اینها را دریابید، این مطالب را به این معانی که من گفتم باید بفهمید، یعنی این تفسیرهایی است برای اصولی که معلم اول گفته، تفسیرش اینجوره که برای شما شرح دادم، اینجوری باید بفهمید، اشتباه نکنید، معنای دیگری برای این اصول نکنید. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا قَدْ قَالَهُ بَعْضُهُمْ، بعد اشاره میکنه به یک تفسیر نادرستی که در اینجا شده و اون اینه که میگه شما گفتید جنس اعرف اندل عقل هست اما اعرف اندل طبیعه نیست، ما میگیم جنس اندل طبیعه هم اعرف هست، فیل واقع فی قیاس الحق به تعبیر شیخ، که شاید این تعبیرم از همون گوینده بوده، ایشون نقص کرد، میگه درسته که طبیعت میخواد نوع را به وجود بیاره اما مگر واقعا نوع متقبل به جنس نیست، فی متن الواقع، پس فی قیاس الحق یعنی به حسب واقع، صرف نظر از این که ما مقایسه کنیم به یک شناسنده خاصی، بگیم فی حد نفسه آیا جنس عرفه است یا نو، فی حد نفسه جنس عرفه است برای اینکه نو متقوم به جنس است، حالا کار نداریم که اندنا یا اند طبیعه یا چی، اصلا میگیم فی حد نفسه و به صرف نظر از مقایسه با شناسنده خاصی جنس عرفه است، پس حتی اند طبیعه هم میشه بگن جنس عرفه است، یه همچه حرفی یه کسی گفته. شیخ میگه این حرف بیمعنایی است، این که میگیم فی حد نفس فلان شیء اعرف است، اعرف بدون مقایسه با عارف معنا نداره، باید بگیم این معروف پیش کی، معرفت یه معنای اضافی است، نمیشه بگیم این خودش فی حد نفس معروفتر است، شناخته شده تر است، شناخته شده یه شناسنده ای میخواد، یک کسی باید بشناسدش، باید ببینید شما اینو با کی مقایسه میکنید، آیا به عقل ما مقایسه میکنید؟ این میشه همون عرف اندل عقل. پیش به طبیعت مقایسه میکنید؟ اینا گفتیم که نمیشه بگیم که جنس عرف اندل طبیعه است. طبیعت نوع را میخواد و جنس را مقدمتن لنوع میخواد به عنوان جزئی از نوع. پس اندل طبیعه باید بگیم عرف نوع است، اندل عقل عرف جنس است. اما اگه مقایسه نکنیم نه به نفس و نه به عقل و نه به طبیعت، بگیم فی حد نفسه، این کدوم عرف است؟ این معنا نداره. مگر اینکه بگید عرفیت بالقوه، یعنی شأنیت این دارد که عرف باشد. خب این شأنیت داره، بالاخره باید به یک باز به قوه را با یک فعلی بسنجید. بالقوه این عرف است، کی بالفعل عرف می شود؟ اون وقتی که عقلی او را بشناسد یا طبیعتی او را بشناسد. اگر واقعا بخواد بگید معروف تر هست، شناخته شده تر هست، باید عارفش حتما در نظر بگیرید. ولی بگید جنس فی حد نفسی، صرف نظر از اینکه کسی او را بشناسد یا نشناسد، عرف است. عرف است یعنی چی؟ یعنی بالقوه عرف است. خب با این بالقوه، بالقوه اندل عقل میگید یا بالقوه اندل طبیعه؟ بالقوه هم در رابطه با فعلیت معنا پیدا میکنه. پس این حرف پوچیه بگیم خود جنس فی حد نفسه بدون مقایسه به عقل یا به طبیعت خودش عرف است اصلا، این معنا نداره. فإن قال قائل ما قد قاله بعضهم، اگر گوینده ای این سخن را که بعضی گفتند بگوید. چیه اون سخن؟ ان المعنى الجنسی اعرف عند الطبيعه لانه و ان لم يعرف بحسب شيء فهو في نفسه و بقياس الحق اعرف. یعنی ولو این که ما جنس را مقایسه به شیء خاصی نکنیم، فی حد نفسه و به قیاس الحق جنس اعرف است. اگه کسی این همچه حرفی را بزنه، فیقال له لا معنا لقول که انه به قیاس الحق اعرف. این که تو میگی به قیاس الحق اعرف هست، این حرف بیمعنایی است. لأن الشیء انما یسیر معروفاً به عارفه، چیزی معروف می شود یا اعرف می شود یا غیر اعرف می شود، همه اینا در ارتباط با عارفش هست. و عارفه اما نحنو بالعقل، این شناسنده این شی، یا ما هستیم که با عقلمون می شناسیم یا هر عاقل دیگری، او کل ما هو ذو عقل. و اما طبیعه فی قصد حال نظام الکل علا سبیل الاستعاره. اون که عرض کردم که شیخ یعنی علا سبیل الاستعاره ای دارد اینجاست. این که میگیم طبیعت قصد می کند نظام الکل را علا سبیل الاستعاره، ظاهرا اشاره به این است که یعنی طبیعت قصد حقیقی نداره، چون طبیعت شعور نداره که قصد حقیقی داشته باشه. اینا استعارتن میگیم قصد می کند، یعنی جهت سیر طبیعت به سوی کمال است. علازاینی علا سبیل استعاره یه همچون معنایی را بشه ازش استفاده کرد. وقتی یه مقداری این استیحاشی که آدم داره از این که طبیعت قصد می کند و می خواد و این حرفا، یه مقداری کم میشه. اما طبیعه فیکون الاعرف اندها ما تقصده لنظام الکل، اونی را بهتر می شناسه که قصد او متوجه بهش هست. فإن اعتبرنا بالمعرفت الحقیقیه، اگر ما معرفت حقیقیه را با دیده اعتبار بنگریم، فطبیعت الجنسیه لا تکون معروفتن به ذاتها، نمیشه بگن خود جنس به ذات معروف است الا بالقوه، یعنی شأنیت این دارد که معروف واقع شود. و اما بالفعل فإنما تعرف إذا عرفت بالعقول، واقعا کی میشه بگن معنای جنسی شناخته شده؟ وقتی که عقل اون رو بشناسند. و انما تكون معروفتا بذاتها بالقوه على النحو الذي نريد ان تسير معروفتا بالفعل. تازه همون وقتم که میگیم معروف بالقوه هست، اون هم به اون لحاظی است که مناس بالفعل بشوند، یعنی باز بالقوه هست نسبت به این که عقلی بنا هست او را بشناسد و معروف بالفعل بشود برای عقل. ولایون که رو احدون ان طبیعت الجنسیه اعرف و اندال اقول، نسبت به اقول هیچ که شک نداره که طبیعت جنسی اعرف است. فان طریقت البرهانیه تاخذ من ما هو اعرف و اندال اقول الى ما هو اعرف و اندال طبیعه. پس نتیجه این میشه که روش برهانی چیزی را که اعرف اندال عقل است اخذ میکند و اون را وسیله قرار میدهد برای چیزی که اعرف اندال طبیعه است. چیزی را میخواد اثبات بکند که اون برای طبیعت اعرف است. به وسیله چی میخواد اثبات کنه؟ به وسیله چیزی که اعرف اندل عقل است. کما یسرح به المعلم الاول فی ابتداء تعلیمه للطبیعیات، که معلم اول در آغاز تعلیم طبیعیات این مطلب را گفته که ما برهان اقامه میکنیم از چیزی که اعرف اندنا هست بر چیزی که عرف انداد طبیعه است. و نحنو نتقبل و بهی، ما این حرف معلم اول را قبول میکنیم و نشرح الامر فی، و درباره اون بحث میکنیم و توضیح میدیم. الفصل ثانی عشر فی مبدأ البرهان. و مبدأ البرهان یقال علی وجهین. در اینجا شیخ میخواد درباره اصول متعارفه و اصول موضوع بحث بکنه. یه تعریفی از اصول متعارفه و اصول موضوع میکنه و بعد وارد اصطلاحاتی میشه که در این زمینه به کار برده میشه و معانی مختلفی که از اصول موضوع و مصادرات و اینها اراده میشه. اصطلاحاتی که مشابهش هست یکی این که اینها رو شرح میده و اختلافاتی که در تفسیر این اصطلاحات هست. اما اونچه را ابتدا خود شیخ میفرماید اینه، میفرماید ما وقتی بخوایم برهان اقامه کنیم حتما باید از یک چیزی که معلوم هست استفاده کنیم برای چیز مجهول. اون معلوم اگر بیان به ذات نباشد، یعنی بدیهی نباشد، باز احتیاج داره به برهانی. پس بالاخره مبدأ همه برهان ها در هر علمی عبارت است از چیزهایی که به وسیله اونها مسائل اون علم اثبات میشه. این مبدأ از دو حال خارج نیست، یا مبدأی است که در همه علوم ازش استفاده میشه، یا مبدأی است که در بعض علوم به خصوص از اون مبدأ استفاده میشه، سایر علوم احتیاج به این مبدأ ندارد. اون مبادی که همه علوم ازش استفاده میکنن اونا رو میگن اصول متعارفه. پس اصول متعارفه عبارت است از اون قضایای بدیهی که تمام علوم بر اونها متوقف هستن، اثبات مسائل همه علوم، مثل استحاله اجتماعی نقیزه. اینا رو میگیم اصول متعارفه، و طبعا این اصول متعارفه باید طوری باشن که احتیاج به اثبات نداشته باشن، چون همه علوم بر این متوقفن. اگر این بخواد متوقف بر چیزی باشد و یا علم دیگری باید باشه که اینو اثبات بکنه، پس این معنا نداره. اصول متعارفه همیشه از بدیهیات عقل هستن که عقل خود به خود اونها را درک میکنه. اما اصول موضوع اینطور نیست. اصول موضوع ممکنه بدیهی نباشن، احتیاج به اثبات داشته باشه. خب وقتی مسائل یک علمی متوقف هست اثباتش بر یه مطلبی که خود اون مطلب هم احتیاج به اثبات داره، این از چند حال خارج نیست. اون مطلب یه وقت هست در علم بالاتری اثبات شده، یه وقت هست در علمی که مقارن هست از نظر مرتبه با این علم، و یه وقت هست که از مسائلی که متأخر است از نظر مرتبه اونجا باید اثبات بشه، ولو در همین علم باشه. این اشاره است به یه مطلبی که بعدها توضیحش خواهد اومد که علوم را دستبندی کردن. علم اعلا علم فلسفه اولاست که دیگه بالاتر از اون مقدمه بر اون علمی نداریم، که هرچه در سایر علوم احتیاج دارن به عنوان اصل موضوعی بالاخره باید منتهی بشه به براهینی که در فلسفه اولا اثبات بشه. اون علم اعلاست.
یه علومی هم هست، علوم متوسطه مثل ریاضیات. تو خود طبیعیات هم باز تقدم و تأخرهای قائل شدن، بعضی را مقدم میدونن، بعضی ها علوم را هم ردیف میدونن، میگن این دوتا علم در یک مرتبه هستن. اصل موضوعی برای علم طبیعی مثلا ممکنه چیزی باشه که در فلسفه اولا اثبات شده، پس مطلبی است احتیاج به اثبات داره، بدیهی نیست، اما قبلا در فلسفه اولا اثبات شده. ممکن است اصل موضوعی در این علم از علم دیگری که مقارن خودش هست استفاده بشه. قبلا مثال زد شیخ که طب را مثلا ما ازش استفاده بکنیم از برهانی که مثلا در هندسه هست. حالا شاید طب را متأخر بدونن از هندسه، چون ریاضیات را علوم متوسط میدونن. به هر حال اگر یک مقدمه ای باشد در علمی استفاده بشه از یه علم دیگری که موضوعا با این مختلفه ولی تقدم هم بر اون علم نداره، از نظر مرتبه با هم مساوی هستن، اینم میشه برای این علم میشه اصل موضوع. بعد میاد بحثش. و حتی شیخ میگه ممکن است ما اصل موضوع در یه علمی داشته باشیم که اول میاییم استد مسائل این علم رو بر اساس این اصل موضوع اثبات میکنیم، خود این اصل موضوع بعداً در خود این علم اثبات میشه. حتی این سوی این صورت هم ممکنه. چرا این کار میکنیم؟ برای سهولت تعلیم. اول معلم میاد میگه شما این را به عنوان اصل موضوع بپذیرید، ما بر اساس این مسائل اینا را حل میکنیم، خود این هم را در جای خودش اثبات خواهیم کرد. حتی به این صورت هم ممکنه. پس اصل موضوع مبدأ براهین واقع می شود، یا در علم مقدم ثابت شد، یا در علمی که هم درجه هست، و یا حتی در خود این علم منتهی در رتبه متأخر از این مسئله. اینا رو بهش میگیم اصول موضوع. این مبادی همه مبادی تصدیقیه هستند. مبادی تصوریه هم داریم. در یک علمی ممکنه یه تعریف به شما بدن که شما اینو به عنوان عرض کنم یک وضع بپذیرید. نه اسمش میذارم وضع، اصل موضوع نمیگن. این تعریفی که برای شما میکنن شما ممکنه تصدیق هم نکنید، یعنی یقین نداشته باشید که واقعا این چنین چیزی هست در خارج، اما به عنوان معنای لفظ اینو در نظر میگیرید که وقتی این لفظا میگیم این معنا رو اراده میکنیم، حالا هم از اینکه در خارج باشه یا نباشه. حتی ممکن است به صورت قضیه بیان بشه، یعنی ظاهرش قضیه هست، اما این معناش اون قضیه‌ای که ما میگیم که تصدیق به وجود شیء باشد نیست. مثلا وقتی شما تعریف میکنند میگن فرض کنید که دایره عبارت از این سطحی که محدود باشه به خط منحنی مسدودی که جمعی نقاطش رو عرض کنم که محیط مساوی باشه. خب ممکنه اصلا شما یقین نکنید که همچیزی در عالم هم هست، و اما به عنوان معنای این لفظ اینو میپذیرید. به شکل قضیه هم بیان میشه، میگیم الدائره تو هی کذا، این موضوع اونم محمول، اما معناش واقعا این نیست که دایره در خارج به این هست، شما هم تصدیق کن که چنین چیزی هست، فقط به عنوان تصور است، یعنی از این لفظ شما این معنا را بفهم. اینها را، این حدود، تعریفاتی که در ابتدای هر علمی معمولا گذاشته میشه، اینا اصول نیستن تا بگیم اصل متعارف است یا اصل موضوع، چون اصول از سنخ تصدیقاته و اینا طریقش تصدیق به وجود چیزی نیست. اینه که اینا را بهش میگن وضع، اوضاع میگن، نمیگن اصول موضوعه. و مبدأ البرهان یقال علی وجهین، فیقال مبدأ البرهان به حسب العلم مطلقا. منظور اینه که یعنی به حسب همه علوم. و یقال مبدأ البرهان به حسب علم ما، مبدأ برهان نسبت به یک علم خاص. و مبدأ البرهان به حسب العلم مطلقا هو مقدمتون غیر ذات وسط علی الاطلاق، یک مقدمه ایست که احتیاج به وسط ندارد مطلقا، یعنی بیانه به ذات،
ای لیس من شأنها ان یتعلق بیان و نسبت محمولها الى موضوعها کانت ایجاباً او سلباً به حد نوسط. یعنی جوریست این مقدمه که بیان نسبت محمول به موضوع خواه به صورت ایجابی باشد یا سلبی متعلق به حد اوسط نباشه. این به حد اوسط جار و مجرور متعلق به یتعلق هست، متوقف نباشد بر یک حد اوسطی. فتکون و مقدمتون اخرى اقدم منها و قبلها، وقت لازم بیاد که یک مقدمه دیگری هم باشد که نسبت به او تقدم داشته باشه و قبلیت داشته باشه. نه، مقدمه ایست که دیگه قبله او لیس مقدمتون. این میشه مبدأ علم مطلقا، یعنی مبدأ همه علوم. و اما مبدأ البرهان به حسب علم ما یجوز ان یکون زاوست فی نفسه، این میشه فی حد نفسه وسط بخواد. لکنه یوزع فی ذلک العلم وضعا، این را در علم مورد قبول قرار میدن، مورد تسلم قرار میدن. ولا یکون له فی مرتبت ذلک العلم، مرتبته فی ذلک العلم وسطون، در اون جایی که اینا میخوان ازش استفاده بکنن اونجا حد وسط براش وجود نداره. ممکنه در رتبه مقدم یا رتبه مؤخر یا در علم دیگر مقارنی حد وسط داشته باشه، اما الان که میخوان این را در این علم بهش استناد کنن اینجا نمیشه برهان بهش براش اقامه کنن. لا یکون له فی مرتبته، این مقدمه، این مبدأ در مرتبه خودش، در اون جایی که بعد ازش استفاده بشه، در اون علم وسط نداره. بل اما ان یکون وسطه فی علم قبله، مثلا در فلسفه اولا اثبات شد، او معه، برهانیست در ریاضیات استفاده میکنید از هندسه، در حساب از هندسه، یا بالعکس، او یکون وسطه فی ذلک العلم، اما بعد تلک المرتبه، ممکنه در همین علم هم بیان بشه اما نه اون جایی که شما دارید به عنوان اصل موضوع استفاده میکنید. کما ستعرف الحال فی و کل القسمین من مبدأ البرهان، چه اصل متعارف و چه اصل موضوع، هر دوش از مبادی برهان. این بله بله، این را دیگه فرض نکردن، حالا یا به حسب استقلال پیدا نشده ولی به حسب فرض عقلی محال نیست. ولی مگر اینکه منظور از مادون اون علمی باشد که همه مسائلش متوقف است بر اثبات مسائل این علم، ما این هم چیز دیگه نمیشه. همه مسائلش متوقف است بر اثبات این است و این اصلا متوقف بر اون، وقت دور لازم میاد. مگر علمی باشه که بعض مسائلش ما میشه حکم اون مسائلی که در خود این علم هست و بعدن براس ثابت بشه. اینجا شیخ یه نکته ای را بیان میکنه و اون این است که فرق بین مقدمه برهان با مقدمه جدل چیه. در جدل هم ما از مقدماتی استفاده میکنیم برای اثبات یه مطلبی و این مقدمات علیت دارند به یک معنا برای اثبات تصدیق و نتیجهی که میخوام عرض بگیریم و یا خصم را میخوام ملزم کنیم به پذیرفتن اون نتیجه حق. ولی مقدمات جدل با مقدمات برهان یک فرقی میتونن داشته باشه و اون این مقدمات برهان باید طوری باشه که یکی از طرفین نقیض خود به خود متعین باشه، ولی در مقدمات جدل اون هم یکی از طرفین نقیض متعین میشه اما نه خود به خود، بلکه به استناد پذیرفتن مشهور، مثلا مسلم بودن. پس در مقدمات برهان یا موضوع محمول وقت در نظر میگیریم یا به شکل ایجابی یا به شکل سلبی خود به خود متعینه، یعنی شما نباید تردید داشته باشید که این قضیه موجبه است یا سالبه. خود موضوع محموله که در نظر میگیری این شکل ایجابی یا سلبیش متعین میشه، یعنی بدیهیه دیگه، یا بدیهی از ثبوت محمول للموضوع یا بدیهی از سلب محمول از موضوع. اما در مقدمات جدل اینجور نیست، چون از مقدمات بدیهی که در جدل استفاده نمیشه، از مشهورات استفاده میشه. به ما انه مشهور یک قضیه مبدا برهان قرار میگیره، مبدا جدل قرار میگیره. اون هم باید شما یا از قضیه موجبش استفاده کنید یا از سالبش، ولی اینکه کدومش متعین است فی حد نفسه از خود قضیه به دست نمیاد. باید ببینید مشهور کدوم رو پذیرفتن، شکل ایجابیش مورد شهرت است یا شکل سلبیش. پس یه جهت مشترک دارن با اونیه که هر دو باید احد طرفه نقیض درش تعین پیدا کنه. فرقشون اینه که در برهان خود به خود متعین است ایجابی بودن یا سلبی بودن، ولی در جدل متوقف است بر قبول خصم یا قبول مشهور. و کل القسمین من مبدا البرهان و یتفقان، هر دو اتفاق دارن فی ان کل واحد منهما احد و طرفه نقیض به عینه و لا یمکن ان یکون الاخر برهانیان، چه اصول متعارف و چه اصول موضوعه در این جهت شریکن که هر یک از اینها یکی از دو طرف نقیض متعین است. این به عینه خبره. و لا یمکن ان یکون الاخر برهانیان، طرف آخر نقیض نمیشه برهانی بشه. این دوتا با هم اصول متعارف و موضوع با هم اتفاق دارن. و یخالفان المقدمت الجدلیه، هر دو مقدمات برهانی بودن اینا، اما مقایسه با مقدمات جدلی که میشن یه فرقی دارن. به ان الجدلیه و این کانت احد طرفه نقیز، جدلی مقدمه جدلی هم به هر حال یکی از طرفین نقیز است، یا به صورت ایجاب است یا سلبه، اما فلیسه به عینه، خود به خود متعین نیست. علاما علمت که مقدمات جدل بدیهی نیستن، ایجاب یا سلبشون خود به خود متعین نیست. خب اونم با برهان، اونم با برهان تعیین میشه، اما بما انه او برهانیون، بما این که منتهی می شود به بدیهیات. اگه
فلیس به اینه منظورتون یعنی بدون حد رسل باشه، پس فراماری مقدماتی حد رسل نمیخواد اونجا منظور بارونی داریم یک کلن بسیم.
گفتیم به اینه یعنی ایجاب و سلب خود به خود باید متعین باشه. این خود به خودی و بدیهی اولیست، مثل اصول متعارفه یا اصول موضوعی که بدیهی هستن، یا نه به یک صورتی منتهی میشه به بدیهیات. اما در جدل هیچ وقت به بدیهیات منتهی نمیشه. جدل به استناد این که یک چیزی مقدمه در یه جایی اثبات شده بهش استدلال نمیشه، چون قبول کردن استفاده میشه و این تعین نیست. اگه غیرش قبول کرده بودن همون میشد مقدمه ما. پس متعین نیست خود به خود که این ایجاب باید باشه یا سلب. و المقدمه التي هي مبدا و برهان ولا وسط لها البته ولا تكتسب من جهت غیر العقل فانها تسمى العلم المتعارف، اون مقدمه ای که مبدا برهان واقع میشه و هیچ وسطی هم ندارد و از غیر عقل هم به دست نمیاد، اون را بهش میگن علم متعارف یا اصول متعارف. و المقدمه الواجب القبول، گاهی هم به این تعبیر میگن. و اما کل شیء بعدها مما یلقن و افتتاحات العلوم تلقینا، چیزهایی که به عنوان تلقین در آغاز هر علمی گفته میشه، سواء کان حدا او مقدمتن، چه به عنوان تعریف باشه یا به عنوان مقدمه، ففی الظاهر انهم یسمونها وضعا، همشا وضع بهش میگن. یعنی وضع یه تعبیری است که شامل همه مبادی میشه، خواه مبادی تصوری باشه خواه مبادی تصدیق. ول حد یخالف المقدمه التي یکلف المتعلم تسلیمها، حد با مقدمه ای که به متعلم تکلیف می شود که اون را بپذیرد فرق داره. مقدمه این که به متعلم میگن این را بپذیر، اون اصول موضوع هست. حد از اصول موضوع نیست، نمیشه بگن که عرض کنم اصول موضوع شامل حدود و تعریفات هم میشه، هر دوش هم میشه بگن وضع هست، اما اصول موضوع مخصوص مقدمات تصدیقی. والحد یخالف المقدمت التي یکلف المتعلم تسلیمها، حد با اون مقدمه ای که به متعلم تکلیف می شود پذیرفتن اون مقدمه فرق داره. ولیست بینتن به نفسها، خود به خود هم بین نیست، بل یخالف کل مقدمتین. و ان کان الحد قد یقال على هیئت مقدمتین، با این که حد ممکن است در شکل مقدمه باشه، یعنی به شکل قضیه بیان بشه، اما در واقع با هر مقدمه ای حقیقتا فرق داره، یعنی تصدیق درش نیست. مثلا کمال قائل ان یقول ان الوحدت هی ما لا ینقسم بالکن، وقتی در ریاضیات میخوان بحث بکنن از وحدت و عدد، وحدت و کثرت، میگن وحدت اون است که انقسام کمی نداره، تعریف میکنن وحدت رو. در این حال با اینکه جمله هست، قضیه هست، موضوع محمول داره، اما اینو نمیگن مقدمه، نمیگن اصل موضوعی. وجه المخالفه ان الغرض ليس ان يصدق على الوحده ان يصدق على الوحده محمول ما، مقصود از تعریف این نیست که یک محمولی صدق کند بر یک موضوعی که عبارت باشه از وحدت در اینجا، بل ان يتصور معنا اسم الوحده، مقصود از این قضیه این است که اسم وحدت معناش شما بفهمید یا ذات وحدت رو معناشو بفهمید، اما نه به این صورت که آیا وحدت هست یا نیست، یا این در خارج این صفت را دارد یا ندارد. حدی که بله علی ظاهر اینجا هر شامل رسم نشد. ثم لا سبیل الى تلقین ذلک الا بقول یقال علی هیئت المقدمه. خب وقتی شما اینو میخواد به کسی بگید، بگید معنای لفظ اینه، این چاره ای نیست، به صورت قضیه بگید، بگید وحدت معناش اینه، به صورت قضیه گفته میشه، اما این در واقع اصل موضوعی نیست. ثم لا سبیل الى تلقین ذلک، وقتی اینو میخواد به متعلم یاد بدید، تلقین کنید که وحدت یعنی چی، اینو باید به صورت قضیه بگید، شکلش هیئتش هیئت مقدمه است، اما تصدیق نیست، حقیقتا مقدمه نیست، از مبادی تصدیقی نیست. ولا یکون فی ذلک منازعتون، البته این بحث نداره. اون میگه ما وقتی میگیم وحدت منظورمون اینه، دیگه جای بحث درش نیست. لان لکل حد ان یوز علیه کل اسم، این عبارت عبارتی با اینکه دو تا دیگه نسخه هم برای ذکر کرده ولی درست روشن نمیشه. علی ظاهر من خیال میکنم اینجور باید باشه که هر کسی حق دارد برای مقصود خودش هر اسمی رو میخواد وضع کند، و این علال قاعده ان یزعه باید باشه، اونم لکل احدین باید باشه، ولی نسخه هایش کدومش اینجور نیست. حالا اینجور معنا میکنی، میگیم برای هر تعریفی هر این حق هست که هر اسمی براش وضع شود، یعنی وضع مقررات نداره. شما وقتی میخواد یه اسمی را برای یه چیزی وضع کنید، حتما باید تابع قوانینی باشه، خب هر چیزی میخواد با هر اسمی برای هر چیزی میخواد وضع کنید. انما تقع المنازعه فی الحدود ان وقعت لا فی معنی التصدیق بل فی خطأ ان وقع فی التصور، اگه درباره حدود بحث میشه، نزاع میشه، نه از جهت این است که در جهت تصدیقش نزاع واقع شده، بلکه از جهت این است که خطایی در تعریف واقع بشه، یعنی همون معنایی که مصطلح هست برخلاف اصطلاح تعریف بشه، اون وقت بحث بشه این آقا شما تعریفتون غلط بود یا مثلا جامع نبود یا مانع نبود. این گونه بحث ها ممکنه در تعریف واقع بشه، ولی اینها هم باز ربطی به تصدیق نداره، باز هم مربوط به تصوره. و اما المقدمه فانما تورد، گفتیم حد با مقدمه مخالف است، این حد بود، مقدمه چجوره؟ فانما تورد لیقرر به حد تصدیق لا تصور، مقدمه وقتی ذکر میشه در اول یک علمی برای این است که تصدیق بشه به این مقدمه، نه صرف این که معنای لفظ فهمیده بشه. پس یک فرق اساسی بین حد و بین اصول متعارفه و موضوعه وجود داره و همین بود که گفتیم.